همراه با شما با صحنه انتصابات 1400. شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، به ویژه برنامه دیگری از انتصابات سال 1400 خوش آمدید. خب اولین خبرها این که هر کدوم از نامزدهای به اصطلاح انتخاباتی یکی دوتاش ستاشون حداقل به صورت قطعی کنارگیری کردن به نفع همتیمی های خودشون، یکی دونش سعید جلیلی و اون یکی که همشم اسمش یادم میره، به نفع رئیسی کنار رفتن و همونطور که دیروز هم خدمت شما اعلام کردم مهر علیزاده هم به نفع همتی کنار رفته. همتی و رئیسی الان در واقع دو جناح مبارزه میکنن و در واقع رقابت انتخاباتی دارن در واقع، ولی همه اینها ما که میدونیم که یک مضحکه بیش نیست و همه اینها برای سرگرمی و بازی هست و عملاً مشخصه که نتیجه این انتخابات یا نتیجه این ماجرا چه خواهد بود و از روز دوشنبه همان آش و همان کاسه و طی 42 سال گذشته همون اتفاقاتی که افتاده باز هم تکرار خواهد شد و دوباره گرانی و دوباره فقر و دوباره زور و دوباره سرکوب. اما نکته‌ای که بایستی خدمت شما عرض بکنم، همونطور که امیر جواهری روی خط اعلام کرد، مشخص شد که محل صندوق رأی‌گیری جمهوری اسلامی در کجا قرار داره و امیدوارم که در کنار مردم مبارز و در کنار فعالین شهرمون چه سیاسی و چه اجتماعی قرار بگیرید، فرصتی پیدا بکنید و اونجا باشید، دست در دست یکدیگر متحدانه همه با همدیگه اعتراض بکنیم به حضور در واقع جمهوری اسلامی و کاش که دولت مردان سوئدی هم مانند دولت مردان کانادا اجازه برگزاری صندوق انتخاباتی این رژیم کثیف رو نمیدادن. به هر جهت امروز پنجشنبه دیگه همونطور که میدونید 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری دیگه اجازه تبلیغاتی به هیچ ستاد انتخاباتی داده نمیشه و در واقع نامزدهای انتخاباتی اجازه تبلیغات دیگه نخواهند داشت تا فردا ساعت 8 صبح که نمیدونم 7 صبح که قرار هست که رأی‌گیری در داخل ایران آغاز بشه و صندوق در شهر ما هم که از ساعت 4 بعد از ظهر قراره که در واقع باز بشه و محلش مشخص شده. برجهت باز هم شما و باز هم صدای مردم داخل ایران برای روشنگری بیشتر. بیایید این بار کاری کنیم به اتفاق کارستان. به سراغ سخنان شجاعانه یک زن میریم که تشویق میکنه مردم رو برای اینکه نرن پای صندوق‌های رأی و به اتفاق بشنویم. جالبه که این زن مقابل یک آخوند ایستاده و این حرف‌ها رو میزنه.
ما دارن میرن اونجا جنگ میکنن، چرا ما رو با اونا دارید میگید؟ چرا واقعیته شما چرا کشور ما رو با کشورهای پایین دارید مقایسه میکنید؟ بیاد کشورهای ما رو با کشورهای بالا دستی مقایسه کنید. الان همینه که میان میگن بگید مرگ بر آمریکا، بچه هاشون دارن تو آمریکا زندگی میکنن با پوله که با پوله همین مردم دارن زندگی میکنن. روحانیان به همین مردم وعده داد 8 سال تمام پول کشور رو خورد. همین آقای رئیسی الان 2 سال رئیس قوه قضاییه است. کدوم دزد رو گرفته؟ کدوم بود چرا برگردونده؟ همین آقایی که اومده میگه رئیس مگه بانک مرکزی نیست؟ ایشون اومد همین فردا تو جامعه انداخت، اومد دلار رو گنون کرد، بورس رو آورد، تمام پول مردم رو خورد که بودجه مملکت رو تامین کنه. اگه میتونست تو هم 8 سال
بله شنیدیم، دزد دزده، هیچ فرقی نمیکنه تو چه مسندی باشه. واقعا هم به درستی گفت رئیسی، همکنون رئیس قوه قضاییه است. اگه بنا به خدمت، اگه بنا به درست کردن فساد به قول خودش، خب میتونه به راحتی تو همین مسندی که اتفاقا جایگاش همینه که مبارزه با فساد داشته باشه، بیاد با فساد مبارزه بکنه. در غیر این صورت که خب هر جایی باشه همچنان دزدی برقرار هست و اتفاقات این گونه هم داره میفته. اما بریم به سراغ یک رأی اولی. خب میدونید که همونطور که همه ما میدونیم در 42 سال گذشته بیشترین در واقع سرمایه گذاری رو رژیم جمهوری اسلامی روی کسانی کرده که رأی اولی هستن. همه ما جوان داریم و جوانها وقتی که به عنوان رأی اولی حساب میشن تلاش میکنن که بزرگ شدن خودشون رو به رخ جامعه بکشن و براشون خیلی قضیه جذابیه که بیان برن رأی بدن. خود ماها هم این دوره‌ها رو گذروندیم و من خاطرم میاد که مثلا بار اولی که من قرار بوده که در یک رأی گیری شرکت بکنم چه حس و حالی داشتم و فکر میکردم الان دیگه خیلی بزرگ شدم و الان میتونم برای سرنوشت مملکتم کاری بکنم. یادم میاد که در زمانی که همه با هم دیگه دست به دست داده بودیم سال 76 برای اینی که خاتمی و در دوره اصلاحات بیاد بر رئیس جمهور بشه، چقدر شور و شوق و نمیدونم شعف داشتیم و چقدر دست بزرگترامون رو میگرفتیم و تشویق میکردیم علی رغم میل باطنیشون که بیان رأی بدن. و این رأی اولی ها جزو کسانی هستن که خیلی رژیم روشون سرمایه گذاری میکنه. اما جالبه که یکی از همین رأی اولی ها چقدر زیبا و به درستی صحبتی کرده که به اتفاق میشنویم.
به احترام عاشورای خونین 88، به احترام کشته شدگان دیماه 96 و آبانماه 98، به احترام خون نوید افکاری ها، به احترام کشته شدگان هواپیمای اوکراینی، به احترام زندانی های سیاسی، به احترام فعالان مدنی، به احترام همدردی با دفن آرزوی جوانان، واسه احترام به ارزشام، واسه احترام به عقایدم، واسه همپیمانی با مردمم، واسه اعتراض به شرایط، واسه اعتراض به نداشتن دموکراسی، من رأی نمیدهم. رأی بی رأی، ایران سرای ماست، ایران برای ماست.
بله، ایران سرای ماست، ایران برای ماست. این اتحاد و همدلی مردم داخل ایران واقعا مثال زدنیه و شاید در هیچ دوره‌ای به این حد و با این شور مردم یک دست نبودن برای شرکت نکردن در انتخابات. سربازی از لایه‌های سپاه پاسداران پیامی داره برای مردم داخل کشور که به اتفاق اون رو هم اگر که موافق باشید بشنویم.
به نام ایزد منان، هموطنان عظیم و فهیم کشور ایران، بنده و سوار دوم علی مروتی به کمپین نه به جمهوری اسلامی و نه به رأی میپیوندم و از دیگر همکارانم و همقطاران خود میخواهم که به این کمپین بپیوندن. مردم شریف ایران، گول قوم و قومیت بازی در انتخابات ریاست جمهوری و به خصوص شورای شهر را نخورید و روز 28 خرداد جهت نجات فرزندان و نسلهای بعدی در خانه بمانیم و یک نه محکم به این رژیم سرکوبگر و استبدادگر بگوییم. من میدانم که خیلی از شما نظامیان عزیز و وطن پرست مردمی هستید و در همه حال برای ایران، فقط برای ایران خدمت میکنید. پیام بنده این است که سرباز وطن باشیم، نه سرباز حکومت. من به خاطر 3 میلیون کودک ایرانی که به علت فقر و نداشتن گوشی لمسی و نبود دسترسی به اینترنت تکلیف تحصیل کردند، امسال با هم وطنانم یار دبستانی من را خواهم خواند. بدرود، زنده باد ایران.
بله، زنده باد ایران. سرباز وطن میگه که در واقع سرباز وطن باشیم، نه سرباز حکومت. دمشم گرم که انقدر شجاعانه می ایسته و حرف دلش رو میزنه. جا داره که واقعا از منصور تهرانی دوست خوبم تشکر بکنم به خاطر این سروده زیبای یار دبستانی که حتما سعی میکنم در برنامه امروز یکی از ورژن های این رو پخش بکنم. بریم یک صدای دیگری هم بشنویم.
دوستان آیا من مرداد نزدیک 20 سال رای میدم به کجا رسیدم؟ آیا امروز میام میگم اگر رئیسی رای بده امروز رئیسی میاد تو تریبون از زنان حرف میزنه، رئیسی میاد از اهل سنت میگه آقای رئیسی الان پست داره، تو زمان قبل از رئیسی پست نداشته، امروز داره میاد ریاست جمهوری میکنه، آقای رئیسی چنان منصبی داره اونجا قوه قضاییه میتونه حق مردم رو بگیره. ولی امروز دوستان نمیشه، 42 سال دیگه میاد انشالله، مطمئن باشی به جایی نمیرسی. می حرف منه که امروز درد منه، درد قلب منه امروز درد میکنه. دوستان آقای همتی که میاد ادعا میکنه که من امروز میام چنان کشوری میسازم، آقا تو اونجا تو بانک مرکزی بودی، چه بلای بودی، چه کار کردی امروز؟ دوستان هر که وجدان خودش اجازه بده نگاه بکنه. دوستان این انقلاب بر عصر ما، بر دوره ما به درد نخورده. یک دلیل ما اینه امروز دوستان آیا من مرداد نزدیک 20 سال رای میدم به کجا رسیدم؟ آیا امروز میام میگم اگر رئیسی رای بده امروز رئیسی میاد؟
بله، این هم از سیستان و بلوچستان و مردم شریف اون منطقه که باز هم تصمیم ندارن در انتخابات یا انتصابات امسال شرکت بکنن. همونجوری که خبرها رو حتما دنبال میکنید، به شدت مشارکت مردمی در این دوره از انتصابات ریاست جمهوری به شدت پایین هست و فکر میکنم که اگر که داخل ایران دست به دست هم دیگه همونجوری که میشنویم دادن و خلوت بکنن خیابونها رو و دست رژیم رو ببندن و پای صندوقهای رای نرن، اتفاقات دیگری هم در بعد از این ماجرای روز 28 خرداد امسال خواهد افتاد. و واقعا با توجه به اینی که الان چشم تمام دولت مردان جهان دوخته شده به این فردا، حتی مذاکراتی که در ژنو ظاهرن در جریان هست هم به نوعی هی طولانی شده تا به فردا برسه، همه چیز دست به دست همدیگه خواهد داد و شاید اون اتفاقی که همه ما منتظرش هستیم بیفته. این نکته رو هم باید اشاره بکنم که علی خامنه ای تلویحاً دیروز یک جورایی التماس کرد به مردم که بیاید پای صندوقهای رای و ملتمسانه و مقایسه کرد کشور ایران رو و انتخابات داخل ایران رو با کشورهایی که اصلا انتخابات ندارن و در میانه قرن 21 صندوق رای رو تفاوتش رو با صندوق میوه نمیشناسن و خیلی هم سعی کرد که به خودش مسلط باشه، اما ترس رو میشد از نحو صحبتش، نحو صداش، نحو صورتش همه جوره استنباط کرد. امیر جواهری گفتگوی کرده با فعال سیاسی دیگری که به اتفاق این گفتگو رو خواهیم شنید.
سلام دارم به شنوندگان عزیز رادیوی پیام. در سلسله ویژه برنامه های مربوط به انتظابات پیش روی در ایران، امروز با یکی از فعالین دیگر صحبت می دارم، رفیق من احمد چیاکو، عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان پژاک. ضمن سلام درود به شما، پرسشی که ذهن منو به خودش مشغول کرده اینه با شما در میون میذارم. رفیق عزیز، به مضحکه انتظابات 13 دوره ریاست جمهوری دو روزی دیگه در ایران نمونده. انتظاباتی که قراره با انتخابات شوراهای شهر روستا ترکیب بشه و به علت کرونایی بودن وضعیت ایران به احتمال زیاد به هر حال اینجا و اونجا به اشکال مختلفی اون رو به سرانجام میرسونن. پرسشم از شما اینه، از منظر شما با توجه به فضای موجود درون جامعه ایران، این انتصابات ریاست جمهوری را به جایی میبره یا نه؟ میکروفون در اختیار شما میذارم.
بله، من عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوتون. در واقع جمهوری اسلامی در طول عمر خودش به هیچ وجه با توجه به نیازهای جوامع و خلقهای ایران اقدام نکرده و همیشه سعیش این بوده که قدرت رو بیشتر قبضه بکنه، به خاطر اینکه منافع محدود خود نظام رو جمهوری اسلامی رو ازش محافظت بکنه، چرا که این مشروعیت نداره و پایگاه مردمی نداره. میدونن که همیشه با خطر شورش و انقلاب خلقا مواجه هستش و این انتخابات یا این انتصابات هم همونطور که شما خوب ازش اسم بردید، حتی شاید انتصابات هم بعضی وقتا خوب شاید انتصاباتی در جاهای صورت میگیره، حداقل توجهی به نیازی و همچنین استعدادی که اونی که منتصب میشه بشه که آیا این استعداد رو داره که جوابگوی بعضی چیزها باشه. یعنی حتی به نظر من بعضی وقتا اسم انتصابات هم نمیتونه چیز بکنه. اینا همش حربه است، همش اعمال قدرته و به نظر من نه، به هیچ وجه این انتخابات به جهت مثبت برای مردم و جوامع هیچ وقت نخواهد رفت، ولی طبیعتاً به جهت منفی سرکوب بیشتر، اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه بیشتر منجر خواهد شد، به ویژه با این وضعیتی که خود جمهوری اسلامی توش قرار داره و مردمی که بیدار شدن، مردمی که دیگه در توهم نیستن و حتی در درون خود رژیم هم روز به روز ما شاهد ریزش هستیم، شاهد جنگ قدرت‌هایی هستیم و طبیعتاً این نتیجهش سرکوب بیشتره و میتونم اینو اینجوری جواب بده.
چیکوی عزیز، با این توضیحات که دادید فکر میکنید که چرا نمیبایستی در ایران در این مضحکه انتخابات در تو همون تمامیت جغرافیای ایران ازش صحبت میاد توی بحثتون شرکت کرد؟ آیا همین کافیه که مثلا این نظام ناقص، بی اعتبار، بی معناست، موجودیتش در برابر حقوق خلق ها و ملیت های ساکن ایران راه به جایی تا به امروز در طول این 40 سال نبرده، یا نه وجوه دیگری رو برمیشمورید مبتنی بر عدم شرکت توی این مزرعه انتصابات؟
بله، خب این رژیم حاصل یک زد و بنده های سیاست جهانی اون موقع بوده، از سوی دیگر متاسفانه اخفال و ضعف نیروهای چپ و دموکراتیک در اون موقع، خب جو پوپولیسمی که اون موقع بوده و اینها برش سوار شدن، و از طرف دیگه هم سرکوب رژیمی که حاصل این موارد باشه و به هیچ وجه با واقعیت اجتماعی و واقعیت فرهنگی مخصوصا جغرافیایی مانند ایران که جغرافیایی خصوصیات و ویژگی های منحصر به خودش رو داره نباشه، خب طبیعتا نمیتونه جوابگوی هیچ خواسته ای باشه و انتخابات و انتصابات و جست هایی که میگیره که میخواد خودش رو دموکراتیک نشون بده مردود هستن. خب در مورد ریاست جمهوری دیگه بیشتر واضحه، یعنی معیارها و شاخصه هایی که برای کاندید ریاست جمهوری اینا مقرر کردن و تحمیل میکنن و 42 ساله هیچ انعطافی درش درست نکردن، خودش دلیل بزرگیه برای عدم مشارکت در این مضحکه که به اسم انتخابات دارن اینو نشون میدن. شما باید مرد باشی، باید مسلمان باشی، باید مسلمان شیعه باشی، باید شیعه اثنا اشعری باشی، در شیعه اثنا اشعری باید ولایت مدار باشی و در ولایت مداری هم باید کاملا حلق به گوش و کاملا گوش به فرمان ولایت فقیه باشی. خب این به معنای حذف خیلی از هویت ها و خیلی از باشندگان اون جامعه و اون جغرافیایی که اسمشو گذاشتن ایران، خود این کفایت میکنه. ولی خب اگه ما بیاییم این رو ریستر بکنیم، خب تو ایران خلقها و ملیتهایی وجود دارن که تحت شدیدترین اعمال سرکوبگرانه ستم ملی هستن، زبان مادریشون ممنوعه، نمیتونن خودشون رو مدیریت بکنن، فرهنگشون با آسیمیلاسیون مواجهه، اقتصاد و منابعشون کاملا طبق یک سیستم اقتصاد استعمارگرانه باهاش برخورد میشه، میان مواد خام اینها رو میبرن یه جایی میسازن و دوباره برشون برمیگردونن، نیروی کارشون رو نمیذارن تو خود اون جوامع و تو جغرافیای خودشون سخت بشه، اینو میبرن به جاهای دیگه و کنار استثمار نیروی کارشون اونها رو با آسیمیلاسیون در شهرهای بزرگ و کلان شهرهایی که اساساً خود این کلان شهرها زمینه آسیمیلاسیون بیشتر رو درست میکنن مواجه میشن. خب مسئله زنان تو شاید تو هیچ کشوری به اندازه ایران برخورد مرد سالارانه و ستمگرانه با زن نمیشه، حتی قابل مقایسه با کشورهای مثل عربستان و اینا هم نیستش. یعنی یک قوانین رو مقرر کردن که به هیچ وجه جوابگوی حتی جوامع سنتی هم نیستش، چه برسه به جامعه ای که میخواد رو به ترقی بره، میخواد رو به دموکراسی بره، میخواد رو به سکولاریسم بره. خب از طرف دیگه هم اینا به هیچ وجه اجازه به گفتمان ها و اندیشه های دیگه نمیدن که اینا بیان ابراز وجود بکنن، اینا آزادی بیان داشته باشن، بیان تو پروسه سیاسی شرکت بکنن و و و موارد زیادی هستن.
به هر حال این مجموعه ای که برشمردید شما و گرایشتون رو با این منطق همراه میکنه که نمیبایستی در این حساب شکر کرد. شما از هست صحبت کردی، ولی واقعیت مسئله اینه که 592 نفر در وزارت کشور ثبت نام کرده بودن که از این میانه اون شورای نگهبان خود برانگیخته خامنه ای 7 نفر رو برگزید، یعنی یک حذف به قول معروف 92% توی جامعه صورت گرفته. الان که دارم با تو صحبت میکنم خبر اطلاعی شماره 17 ستاد انتخابات کشور اومد که محسن میر علیزاده نامزد انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری در واقع کنار کشید و این گونه کنار کشیدن ها به نفع این آدم و اون آدمه. البته یک خبر دیگری هم بوده که توسط همین گروه بندی هایی که هست الان توی جامعه تکذیب شده و این بود که غازی زاده هاشمی هم مثلا انصراف داده که ستاد او اعلام کرده که انصراف نهد. بنابراین از این 7 نفر الان شدن 6 نفر. حالا در ساعات پیش روی باز هم ممکنه در واقع حذفای دیگری معنا پیدا بکنه. حالا یه پرسش دیگری پیش روی منه و اون اینه که ما الان تو خارج کشوریم، در خارج از کشور اینجا اونجا قرار صندوق گذاشته باشه، مثلا تو کانادا مخالفت دولت کانادا وسیله شده که جمهوری اسلامی نتونه اونجا صندوق بگذاره، ولی تو آلمان، توی انگلیس، توی سوئد، تو سوئد در 3 شهر یعنی استکهلم پایتخت کشور، شهر ما یوتوبور و همینطور جنوب کشور شهر دانشگاهی لوند قراره که صندوق بگذارن. هرچند که تا الان محل صندوق شهر لوند و یوتوبوری رو اعلام نکردن، صبح ساعتش اعلام کردن ولی آدرسش رو نگفتن. برای ما که فعالان سیاسی شهر هستیم این حرکت‌های قطره‌چکانی جمهوری اسلامی کاملا روشنه که چرا ساعتش رو میگن از ساعت 4:16 بعد از ظهر تا 20 ولی محل رو نمیگن. میخوان که آرایش اپوزیسیون در واقع مختلف القامت نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور نتونه خودشو سازمان بده، بسیج بکنه. ولی ما هر توی شهری که ما هستیم از مدت‌ها پیش گروه بندی های مختلف آرایش معینی رو به خودشون شکل دادن و تلاش دارن که به محض اینکه محل برگزاری صندوق روشن شده روز جمعه بریزن اونجا و حرفای خودشون و شعارهای خودشون رو، باندرولهای خودشون رو، پلاکاردهای خودشون رو به نمایش بگذارن و به افکار عمومی مترقی و آزادی خواهی جامعه سوئد بگن چی؟ پرسش مالا اینه، با توجه به تعدد نگاه ها و اختلاف دیدها فکر میکنید که چگونه میشه هر نیرو با حفظ نظراتش از یه تریبون مشترکی پیام خودشون رو به مخاطبینشون به ویژه جامعه سوئد منتقل بکنند یا انتقال بدن؟ اینو چجوری میبینید شما؟ در واقع آخرین پرسش منم هست، حالا شما زمان کافی دارید که بهش بپردازید.
قبل از اینکه به پاسخ این پرسشتون بپردازم ازتون اجازه میخوام که یک اشاره ای داشته باشم در مورد ابتدای پرسشتون که مطرح کردید در مورد امکان کنار رفتن بعضی از کاندیدها به نفع کاندید انتخابی خود ولایت فقیه.
خواهش میکنم بفرمایید.
خب این همیشه تو جمهوری اسلامی بوده، با توجه به ماهیت همیشگی جمهوری اسلامی اونی که میخوان بر پست ریاست جمهوری بگذارن، خب قبل از اینکه به شورای نگهبان هم برسه تصمیم روش گرفته بشه و صرفا یه مضحکه و نمایشی میذارن، حالا برای تهییج داخل و برای اینکه خودشون یعنی یه جست دموکراتیک رو بگیرن و اینجوری اعلام بکنن که ما هم در اینجا پروسه انتخابات داریم. اینا اساساً به خاطر بحرانهایی که در داخل خود ایران و در منطقه و همچنین در سیاست خارجی خودشون بهش گرفتار شدن، میخوان بیشتر از پیش خودشون رو یک دست بکنن. و حالا میدونیم که قبل از کرونا در ایران و منطقه جوی از خیزش و عصیان در برابر جمهوری اسلامی بود و کرونا تا حدودی به دادشون رسید، ولی این رو تا سرکوب کردن یا با استفاده از موقعیتی که کرونا به وجود آورد این مسکوت شد. ولی این آتش زیر خاکستر است و اتفاقا خیلی رادیکالتر هم شده. برخوردهای فاشیستی و غیر مسئولانه جمهوری اسلامی در دوران کرونا باعث شده که جوامع و خلقای ایران بیشتر از پیش از دست این رژیم جنایتکار شاکی باشند و میترسند که بعد از فروکش کردن وضعیت کرونا این آتش زیر خاکستر دوباره فروزان بشه. از طرف دیگه هم در منطقه با ضرباتی که دو سال اخیر خوردن، از کشتن سلیمانی بگیر تا زدن خیلی از پایگاه هاشون تو سوریه و جاهای دیگه، با این بحران هم رو در رو هستن. و از طرف دیگه هم خب تحریم های شدید ضرباتی رو به مردم آورده، ولی به خود رژیم هم ضرباتی رو وارد کرده و برخوردهای نئولیبرالی که دولت روحانی داشت اعمال میکرد و تا حدودی هم یه تعویزهایی رو میداد به غرب، میخواد این رو هم جمع جور بکنن. و برای همه اینها نیاز به یک دستسازی محکمتر از پیش دارن و احتمالاً و به احتمال زیاد، هرچند که تا انتخابات تموم نشه نمیشه قطعی گفت، ولی خب با احتمال زیاد طبق داده هایی که هستش، طبق شناختی که رو رئیسی داریم که یک شخصیت امنیتی، یک شخصیت سرکوبگر هست، برای این مناسبه. و چیزهایی که صورت میگیرن بیشتر به نفع اینه که این یک دستسازی صورت بگیره. و اما در مورد برخورد اپوزیسیون در برابر جمهوری اسلامی و مخصوصا خارج از ایران در برخورد با جمهوری اسلامی، ببین اتفاقا چیزی که جمهوری اسلامی همیشه ازش استفاده برده عدم اتحاد عمل و عدم تعامل متقابل نیروهای چپ و دموکراتیک بوده و کل اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی بوده. و اپوزیسیون جمهوری اسلامی به ویژه اپوزیسیون چپ و دموکراتیک باید دیگه این رو قبول بکنه و برعکس این عمل بکنه، یعنی تمام هدفش ایجاد اتحاد عمل باشه در برابر جمهوری اسلامی. خب ما دو تا مرحله داریم، مرحله کنونیه که مرحله مبارزه با جمهوری اسلامیه و مرحله پسا جمهوری اسلامیه که مرحله سازماندهی اجتماعیه. به نظر من اگه ما تعابیر متفاوت هم داشته باشیم در مورد مرحله دوم، حداقل در مرحله یکم و حداقل نیروهای چپ و دموکراتیک باید اتحاد عمل داشته باشند، باید دست به ایجاد جبهه ها، ائتلاف ها، پلتفرم ها، اتحادیه های دموکراتیک و انقلابی بزنند. و حتی برای این مرحله هم شاید بعضی از نیروها و گفتمان ها فاصله شون به اندازه ای باشه که اینا نتونن در یک اتحادیه، جبهه، پلتفرم و ائتلاف جایی بگیرن، ولی حداقل در اکسیون های خیابانی اینا باید با همدیگه تعامل داشته باشن، همدیگر رو تحمل بکنن، مخصوصا برای انتخابات. انتخابات خب یه روز مشخصیه، اینجوری نیستش بگی مثلا یه وضعیتی پیش اومده حالا من با این جریانی که تصمیم گرفته امروز اکسیون راه بندازه همراه نمیشن، من فردا اکسیونم راه میندازم. یعنی یه روز مشخصه و تمام نیروها با تمام تفاوت‌های گفتمانی، ایدئولوژیک، فکری حق دارن ضد این مضحکه اکسیون راه بندازن. خب یک روز هم در اختیار هستش، این یک روز رو باید حداقل بپذیریم که تو این یک روز میتونیم در کنار هم دیگر و حتی در اختلاط با هم دیگه، حتی با هم دیگه تصمیم مشترک بگیریم، بتونیم حداقل این روز رو همه نیروها رو جای بدیم و بپذیریم در کنار خودمون، در کنار خودمون، چون نه یک ائتلاف، نه یک جبهه هست، نه یک چیزیه که شما بگی ما باید نیاز داره بحث بکنیم، گفتگو بکنیم تا شناخت کامل از همدیگه درست بشه بعد این اتحادیه رو درست بکنیم، و نه برای اتخاذ تصمیمات عمده و کلان برای مدیریت اجتماعی. یعنی یک اکسیونیه در برابر معضلی که همه ما باهاش رو در رو هست. به نظر من هم تو سوئد و هم جاهایی که شما بهش اشاره کردید و تو کشورهای دیگه، ما باید فردا هممون در کنار هم دیگر تمام اختلافات و تمام تفاوتمندی های خودمون رو کنار بذاریم، یک صدا این مضحکه جمهوری اسلامی رو محکوم بکنیم و به مردم کشورهای اروپایی هم اینو دوباره تکرار بکنیم که این رژیم هیچ مشروعیتی نداره، انتخاباتی که داره ادعا میکنه هیچ تطبیقی با دموکراسی، حتی شبه دموکراسی، حتی دموکراسی سوری هم نداره. یعنی و این میطلبه که ما تعاملمون بیشتر باشه، به ویژه نیروهای چپ و دموکراتیک. متاسفانه نیروهایی که مدعی چپ و دموکراسی هستن در درون اپوزیسیون های حالا میان رو و اپوزیسیونی های راست افراطی و شونیست بیشتر با این معضل رو در رو هستن، بیشتر به این تفرق و عدم اتحاد و اینا رو در رو هستن، در حالی که باید برعکس این باشه. چرا
درست
چپ و دموکراتیک مدعی هم که نه بر اساس منافع و نه بر اساس جنگ قدرت و نه بر اساس حالا اون چیزایی که بعضی اپوزیسیون بورژوا یا اپوزیسیون خورده بورژوا ادعا میکنه دارن مبارزه میکنن. خب باید این رو مبنا قرار بدیم و در کنار همدیگه قرار بگیریم و متاسفانه بعضی وقتا حتی گوش به همدیگر هم نمیدیم یا میان یا طبق معلومات غلط یا معلومات کم داریم در مورد یه جریانی نظر میدیم، یا اینکه خودمون هیچ تحقیقی نکردیم، از زبان دیگران چیزهایی رو در مورد جریانی شنیدیم و این رو مبنا میدیم و کافی میدونیم که نظر بدیم و اون نظرمون رابطمون رو باهاش تنظیم بکنیم که رابطه داشته باشیم. یعنی
مرسی.
در حالی که چیز وجود داره، یعنی هم زمان هم امکان وجود داره که
کاملا درست. چیکوی عزیز، از تو ممنون و سپاسگزارم. جهت اطلاع شما بگم که ما جمعی که در یوتوبوری هستیم در یک پیکره بزرگ با عنوان بیانیه مشترک 23 نهاد چپ و دموکراتیک، نحو نمایش رسوای انتخابات، انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، زنده باد آزادی، دموکراسی، برابری، در سطح کشورهای مختلف، یعنی توی سوئیس، توی لندن، توی پاریس، توی استکهلم، توی بلژیک، تو شهرهای مختلف آلمان، مثل هانوفر، مثل برلین، مثل فرانکفورت و همینطور توی سطح استرالیا و آمریکا این بیانیه رو در واقع مشترکاً دادیم با همین پارامتری که گفتم و الان هم در سطح برلین و فرانکفورت و استکهلم و پاریس و لندن و سیدنی و خود شهر ما گوتنبرگ، نیوجرسی و نیویورک آکسیون هایی رو به شکل مشترک با همین سطوح نگاهی که تو در پاسخ به پرسش من داشتی در کنار دیگر جای میگیریم با تعدد گرایشات و میخواییم که مشتامون رو برای هرچه پر آوازه کردن نحو جمهوری اسلامی گره بکنیم و افکار عمومی جامعه میزبانه بگیم که آقا این انتصابات یک چیز نمایشی بیش نیست، انتخاب خودشونو کردن و برای در واقع تفهیم اون چی که مربوط به یه جوری سیاست های در واقع خارجی خودشون یا بین المللی خودشون با شما هست دارن یه نمایشی رو در برابر چشمان شما میذارن که بتونن گروکشی بکنن. از تو چیاکوی عزیز، از اینکه دعوت من رو برای گفتگو با رادیو پیام پذیرفتی و من بودی ممنون و سپاسگزارم. باش که تو فرصت‌های دیگر باز هم بتونم با تو بر سر بیشمار مسائلی که پیش روی ماست باید گفتگو داشته باشم. قربانت، سپاسگزارم.
من هم از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم این اتحاد عملی که بهش اشاره کردی تداوم داشته باشه، محکم‌تر باشه و همچنین امیدوارم تو این برنامه تونسته باشیم چیزی رو ارائه بدیم که لایق شنوندگان عزیز رادیوتون باشه و من هم در خدمتم برای هر بحثی که شما نیاز بدونید.
سپاسگزارم. با امید این که روز مطلع بشیم که صندوق کجا خواهند گذاشت و روز جمعه در کنار هم دیگر و همراه هم بتونیم این نتیجه بحث و گفتگوها رو در عمل اجتماعی هم به ثمر برسونم. شاد و سربلند باشید.
خسته نباشید. موفق باشید.